بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 91. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صفحه 91. و یظهر من کلامه سبحانه ایزن ان للانسان حیات اخرى سابقتون الى حیات دنیا. اینجا باب عرض شد که یه بحث خیلی مهمی باز میشه که البته ایشون فقط یه اشارات و مایی کردن به این بحث و فرمودن که موضع اصلیش در جای دیگه است. در جای دیگه یکی در کتاب رسالت الولایه از این موضوع بحث شده مفصلا که اصلا موضوع رسالت الولایه همین بحث است که الان اینجا فقط اجمالا یه بابی ازش باز میشه. یه جای دیگه هم در اول رساله افعال راجبش بحث کردن، رساله افعال رسائل توحیدیه، که اونجا هم اجمالا یه مطلبی رو فرمودن راجب این مطلب. باز تفصیلی ترش توی عرض شد که همون رسالت الولایه است که تقریبا تمام اون 5 تا باب اون رساله به همین مبحث اختصاص داره. و اون بحث این است که میفرماید و یظهر من کلامه سبحانه، از کلام خدای سبحان در این آیات و سایر آیات قرآن معلوم میشود که ان للانسان حیات اخرى سابقتون علی حیاته، که انسان یک حیات دیگری داره. ان للانسان حیات اخرى سابقتن علی حیات دنیا، انسان یک زندگی دیگری داره که اون زندگی مقدم بر زندگی دنیاست. البته اگه بخوایم بگیم از همه جا بهتر کجا بحث شده، رساله اول الانسان اصلا راجع به این بودی، الانسان قبل از دنیا. رساله انسان، رساله اولش الانسان و قبل از دنیاست. حالا اینجا یه مسئله مطرح میشه، یه قبل و بعد مکانی ما داریم. مثلا میگیم که من زودتر از شما رسیدم، شما بعد از من رسیدید، من قبل از شما رسیدم. یه قبل بعد زمانی داریم که مثلا من ساعت 5:06 آمدم، شما بعد از من اومدید، ساعت 6:05 آمدید. یه قبل و بعدی، قبل و بعد مکانیه. مثلا میگیم این مکان قبل از اون مکان واقع شده، اون مکان بعد از این مکان واقع شده. این یه قبل و بعد مکانی. یه قبل و بعد زمانی داریم، روز جمعه بعد از روز پنجشنبه است و قبل از روز شنبه است. اما یه قبل و بعدی هم داریم که نه زمانیه نه مکانیه، یه تقدم و تأخری داریم. بعضی وقتا هست یه چیزی مقدمه بر یه چیزی. مثلا میگیم که اول از این آقا پذیرایی کن، ایشون مقدمه بر اونه، نه اینکه مکانش مقدمه یا زمانش مقدمه. اینجا شأن، تقدم شأنی داره. گاهی وقتا هم تقدم علت و معلوله، علت مقدمه بر معلوله، مثل آتش و آب که گرمای آتش مقدمه بر گرمای آبه، گرچه الان آب و آتش با هم گرمه، ولی گرمای علت مقدمه بر گرمای معلول. اینجا که میفهمید سابقه علی حیات دنیا، فوری ذهنها اینجا عرض شود که چون ما مطالب عجیب غریب رو دوست داریم دیگه. اگه مثلا معمولا مثلا بعضی وقتا ما تو مدرسه اینو گاهی وقتا به صورت طنز میگیم برای بچه ها، میگیم الان مثلا 1000 تا عرض شود که جمله هم از معارف اگه بگیم شما اصلا گوش نمیکنید. اونجا بچه ها میگیم، به شوخی میگیم البته، البته شوخی که باطنش جدی. ولی مثلا یک کلمه تا بگیم جن، فوری همه چشام مثلا همه صورت ها میگن جن چی، چی شد جن چی، همه میخوان بدونن. تا مثلا بگیم جادو، همه فورا تمام حواسا جمع میشه که چی شد، جادو کجاست، جادو و جنبل و تلسم، از این چیزا ما خوشمون میاد. تا میگن زندگی قبلی انسان، فوری همه مثلا نظرات جلب میشه. حالا مثلا چند تا فیلم سینمایی هم قبلا دیدن که مثلا حالا یکی زندگی قبلی و بعدی داشته. این قبل و بعدی که میگیم قبل و بعد زمانی نیست، نه اینکه یک زمانی بود که ما بودیم حالا مثلا اون زمان رو فراموش کردیم. این قبل و بعد، قبل و بعد علی و معلولیه، یعنی باطن این دنیاست اون زندگی واقعی. قبل از این دنیاست، نه اینکه قبل زمانی، یعنی باطن این زندگی ماست، پرده زیرین این زندگی ظاهری اعتباری ما یه باطنیه، یه حقیقتیه که ریشه ما در واقع به اونه، که حالا همین جلوترشون میفرمن یه حیاتی دارد که سابقتن علی حیات دنیا، به این حیات دنیایی مقدم اون حیات. یقتفی اثرها نهون من الاختفا فی حیات دنیا، که این زندگی دنیا در واقع ثمره اون زندگیه، پیامد اون زندگیه، نتیجه اون زندگیه. کما یحزو حزو حیات دنیا فی ما یتلوه من الحیات، همونطوری که یه زندگی بعدی داره که اون زندگی بعدی هم ثمره این زندگی دنیاست، در واقع این زندگی دنیا آثار ظاهر شده اون زندگی باطنیه و زندگی اخرای آخرت در واقع ثمره عمل کرده این زندگی دنیاست. و همونطوری که ما تقریبا یه سال پشت سر هم هر روز این جمله رو میگفتیم، گفتیم آخرت معنیش این نیست که آخرت بعدن میاد، یه روزی میاد اون روز آخرته، آخرت همین الانه، همین الانیه که پرده روش کشیده شده که حالا هم جلوتر میاد. آخرت باطن دنیاست، یعنی همین الان شما پرده بری کنار جهنم مشاهده میکنید، همین الان پرده بری کنار بهشت رو ملاحظه میکنید، از زبان آیات و روایات اینجوری برمیاد. همونطوری که آخرت همینجاست، اون زندگی باطنی هم همینجاست. پس در واقع سه تا زندگی در باطن هم دیگه است که یکی شما الان ظاهرا میبینیم همین زندگی اعتباری دنیاست، که ایشون میفرماید که وسیجی و بیانه و فی موضع یلیق و بهی، در جای خودش خواهد آمد، که حالا مواضعش رو عرض کردم کجا فرمودن انشاءالله العزیز. فل انسان و هو فی دنیا واقع اون بین حیاتین، انسانی که در دنیاست واقع بین دو حیات است، سابقه و لاحقه، انسان قبل از دنیا، انسان بعد از دنیا، که یه رساله کامل، یه کتاب کامل راجع به این بود دیگه، ما تقریبا یک سال تمام راجع به این سه تا حیات بحث کردیم. بعد میفهمد غیر از سبق و لحوق زمانی، این سبق و لحوق زمانی نیست که این مثلا 100 سال قبل بوده اینم 200 سال بعده، فهذا هو الذی یقضی بهی ظاهر القرآن، ظاهر قرآن هم اینو نشون میده، یعنی لازم نیست بگیم حتما باطن آیات قرآن رو باید استخراج کنیم، همین ظواهر قرآن هم همینو میگوید. لکن الجمهور من المفسرین حمل القسم الثانی من الآیات وهی الواصفه للحیات السابقه علی نحو من لسان الحال وقت ظاهر الاستعداد، اما جمهور مفسرین این آیاتی رو که راجع به اون زندگی قبلی انسانه به زبان حال تعبیر کردن، مثلا یه دسته از آیاتش آیات السته، الستو به ربکم قالو بلا، میگن این زبان حاله، نه اینکه یه موطنی بوده که خدا به انسان خودشو نشون داده، نه زبان حال انسانه، باطن انسانه، فطرت انسانه، که مثل یه داستانی که شما عرض شد که طرح میکنید در حالی که خود داستان واقعیتی نداره، اما از دل داستان میخواین یه مطلبی رو به شنونده بیان کنید، اون مطلب مورد نظر شماست، متو مطلبتون در قالب یک تمثیل بیان میکنید، در قالب یه داستان بیان میکنید، اصل ماجرا صحت نداره، تمثیله. میفهمن اینا بعضی خیال کردن که اینا تمثیله. و اون قسم اول منها وهی الواصفه للحیات اللائقه علی ضروب المجاز و الاستعاره، اون قسمی هم که راجع به آخرت بحث شده رو به مجاز و استعاره شعری تعبیر کردن، مثل اینکه شما در مقام مجاز مثلا عرض شود که به علی شجاع میگید شیر، این که واقعا شیر نیست که، این یه مجازه، از این باب که این شخص شجاعی است، شجاعت رو به شیر عرض شود که مثلا، اینو بهش میگن استعاره یا مجاز. خیال کردن که اون زندگی آخرت همون آیات که از آخرت سخن میگه آیاتی است که مثلا درش مجاز به کار رفته، اینجوری نیست. بعد ایشون فهمند الا ان ظواهر کثیره من آیات تدفع ذلک، ظاهر بسیاری از آیات اینو دفع میکنه، یعنی مجاز و استعاره برای خودش میزانی داره و تمثیل هم برای خودش یه میزانی داره، شما وقتی این آیاتو کنار هم دیگه قرار میدید به هیچ وجه ما نمیتونیم این همه آیات متعدد رو به مجاز و استعاره هم کنیم. میگن خود علامه فرمودن، این حاجی امجد میفرمودن، ایشون فرموده 2000 آیه در قرآن راجع به معاده، خب اینا خیلی از این آیات هست که من یعنی در واقع ملاک مجاز و استعاره، که حالا ما بحث ادبیات که نمیخوایم بکنیم، که اینا برای خودشون یه ملاکایی دارن که با اینا قابل تطبیق نیست. بعد میفرمایند که مثل این آیات که میفرمایند که منها الآیات الداله علی ان الجزاء یوم الجزاء بنفس الاعمال، یه دستشون اون آیاتی است که دلالت میکنه بر این که در روز جزا جزای انسان خود عمل است، که ما قبلا مفصلا راجع به این موضوع بحث کردیم، ما عرض کردیم که یه موقع است که من مثلا یه کاری خیری میکنم، شما به ازای این کار خیر من یه پاداشی به من میدی. خب کار خیر من یه کاری بود، مثلا یه سخنرانی خیری بود، یه سخن خیری بود، یه قدم خیری بود. به ازای این قدم خیر من شما مثلا یه کتاب به من هدیه میدی، در مثلا پاداش این کار من، تشکر از عمل من. این کتاب یه چیزیه، عمل من یه چیز دیگه است. اما گاهی وقتا پاداش خود اون عمله. شما دارین زحمت میکشین یه ساختمانی رو میسازین، خونه دارین میسازین، خب یه سال زحمت میکشین، وقت صرف میکنین، عرق میریزین، کار میکنین، تلاش میکنین، پاداش شما همین خونه است. یعنی عمل شما و پاداش شما یکیه، نه اینکه ما به ازای این به شما یه پاداش دیگری میدن. همین عمل شما پاداش شماست. آیات قرآن دلالت میکنه به اینکه همون عمل پاداش انسانه. چطور؟ فرمیاد لا مثلا، اینا مثاله ولی از این آیات خیلی زیاد است، که لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. الان مراجعه فرمایید عبارت های تجزون فعل مجهوله، واو نائب فاعلش، ما مفعول بهشه. یعنی چی؟ یعنی آنچه که انجام داده اید جزای شماست، نه اینکه ما به ازای او به شما جزای خواهند داد. میگن همون عمل شما جزای شماست. ما کنتم تعملون تعبیر مثلا میره میشه عملکم، این مای مصدری است دیگه. یعنی انما تجزون عملکم، همون عمل شما جزای شماست، نه اینکه ما به ازای داره عمل شما، خود عمل شماست جزای شما. و قول او تعالی ثم توفا کل نفس ما کسبت، نفرموده توفا به ما کسبت، یعنی به سبب اون چه که کسب کرده بهش جزا میدن. میفهمه توفا ما کسبت، یعنی آنچه را که کسب کرده کامل بهش تحویل میده. یا میفرماید که فلید و نادیه سند و زبانیه، این آیات مربوط سوره قلمه. فلید و نادیه یعنی نادی یعنی جلیس، زبانیه میگن ملائکه عذاب میگن. فلید و نادیه سند و زبانیه، این باید صدا بزنه، میگن این امر تعجیزیه، چون امر دیگه، یعنی خب صدا بزن اون کسایی که قراره به تو کمک بکنن. فلید و نادیه سند و زبانیه، ما ملائکه عذابو صدا میزنیم، یعنی ثمره نخواهد داشت این کمک خواهی تو. بعد میفرماید یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا، روزی که هر نفسی آن چه رو که انجام داده حاضر میبینه. یوم تجد و ما عملت، آن چه رو که انجام داده حاضر میبینه. و ما عملت من سو، و عمل سوش هم حاضر میبینه، که بعد البته تبدل و بینه و بینه و عمدن بعید، میگه ای کاش بین من و این عمل سو من فاصله های طولانی بود. و باز آیه دیگه که ما بارها از این آیه استفاده کردیم توی مباحثمون، ما یاکلون فی بطونهم الا النار، کسایی که مال یتیم میخورن آتش میخورن. ما یاکلون البته این مربوط به مال یتیم آیه بعدیه، انما یاکلون فی بطونهم نارا، این دو تا آیه است شبیه به هم دیگه است. آیه این است که ما یاکلون فی بطونهم الا النار، جز آتش چیزی نمیخورن. آیه دیگه است که انما یاکلون فی بطونهم نارا، تمثیل نیست که بگه کسی که مال یتیم میخوره مثل کسیه که آتش میخوره، داره انمای حصریه است. چطوری شما میتونید اینو مجاز بگیرید؟ انما حصره، یعنی فقط و فقط این داره آتش میخوره. کسی که مال یتیم میخوره داره آتش میخوره، منتها پرده افتاده، پرده بره کنار، شما مشاهده میکنیم، ما هم مشاهده میکنیم که داره آتش میخوره. الا غیر ذالک من الآیات. بعد میفهمید ولعمری، لعمری کلمه قسمیه، یعنی به جان خودم قسم، به زندگی خودم قسم، که لولم یکن فی، اینجا لعمری رو وقتی میگن که میخوان مطلب خیلی مهمه، قسم برای این میخورن دیگه، یعنی قسم به خدا که لولم یکن فی کتاب الله سبحانه الا قوله تعالی، اگر در کتاب خدا جز این آیه شریف نبود که لقد کنت فی قفلت من هازا فکشفنا انک قطاعک فبصرک الیوم حدید لکان فی کفایه، اون آیات رو نمیخواد، همین آیه بس است. چرا این آیه بس است؟ چون غفلت یعنی چی؟ غفلت یعنی چی؟ یعنی نه، غفلت یعنی این که من یه چیزی که هست و بهش توجه ندارم دیگه. مثلا الان این پنکه اینجاست، من میگن که دیدین چرا این پنکه سر صدا کرد، میگم ببخش من حواسم نبود. میگن آقای علامه امینی رضوان الله تعالی علیه که تشریف برده بود برای دیدن بعضی از سندها به هندوستان، روز 18 ساعت میگن کار میکرده اونجا شبانه روزی. بعد به ایشون گفتن که آقا شما هوا چطور بود؟ گفته والله نفهمیدم، مثلا متوجه نشده که هوا گرم بوده یا سرد. گفتن میگه آقا اونجا هوا گرمه، هوا گرمه. گفت من متوجه نشدم. البته میگن ایشون یک پارچه عشق بود. خب اون طوری به کارش عشق داره که اصلا متوجه گرم و سرما نمیشه، این میشه غفلت. نه اینکه هوا گرم نبوده، این حواسش نبوده. غفلت یعنی توجه نداشتن به چیزی که الان هست. یه چیزی هست من توجه ندارم، میگم من غافل بودم از این مسئله. میفرماید که اذل غفلت لا تکون الا ان معلوم حاضر. غفلت یعنی یه چیزی هست حاضره، ما بهش توجه نداریم. در اون عالم به طرف میگن لقد کنت فی غفلت من هذا، تو از این غافل بودی. پرده الان کنار رفت، داره یه چیز رو میبینه، میگه این دیگه چی، از کجا اومد؟ میگن تو از این غافل بودی. پس معلومه بوده ولی این غافل بوده. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک، ما غطاء و پرده رو برداشتیم. فبصرک الیوم حدید، حدید یعنی تیز، چشم تو تیزبین شد. ایشون میفهمند اگه همین آیه بود لکان فی کفایت. چرا؟ ازل غفلت لا تکون الا ان معلوم حاضر. غفلت یعنی یه چیزی که هست شما بهش توجه ندارین. و کشف القطا لا یکون الا ان مقطع موجود. کشف قطا هم یعنی پرده برداشتن از چیزی که موجود است. یه چیزی الان اینجا هست، پرده افتاده نمیبینیم، پرده رو برمیدونم پشت پرده رو شما مشاهده میکنم. اونجا که حضرت میفهمد لو کشف القطا مزدد دو یقینا، این البته به قول فهمش از طورت الجهادی اشاره به نفی موضوعه، یعنی پرده‌ای برای من در کار نیست. ولی پرده بودن و نبودن که یکی نیست که. فرمود اگر پرده‌ها کنار بره، من یقین من بیش از این نمیشه، چون برای اون پرده‌ای در کار نیست. پس میشود که انسان به جایی برسه که پرده‌ای در کار نباشه، ولی تا وقتی که پرده است غفلت هست دیگه. بعد میفهمد ول امری، قسم به جان خودم که انک لو سألت نفسک ان تحتیک الى بیان یفی به هذه المعانی حقیقتا من غیر مجاز. خودتون به انصاف خودتون این آیات و معانیشو بررسی کنی، به شما چی میگی غیر از این مطلب؟ به انصاف خودتون. ما عجابه که الا به نفس حاضر بیانات و الاصاف التي اتا بها سبحانه به لسان رسوله. همینا رو میگه که خدای سبحانه به لسان رسول فرموده. و عمل بیان و الا این که بگیم آقا همه اینا عمل بر مجاز است، انسان قبول نمی کنه آخه همچین چیزی رو که. خب این راجبه ارسیات که آیات. اما برهان چی؟ برهانم داریم بر مسئله. میفرماید برهانم داریم، اینجا جای برهانش نیست. برهان مسئله کجا آمده؟ در رسالت الولایه فصل سوم اومده، اونجا برهان مسئله است. اما البیان البرهانی لاحتفاف هذه الحیات دنیا به حیاتین اخرین، اما برهان این که این دنیا بین دو حیات در واقع پیچیده شده، بین دو زندگی قبلی و بعدی است، فموضعه غیر هذا الموضع. بعد میفرماید که اینجا خیلی اهمیت داره این مباحث که امروز مطرح میشه. میفرماید و از قد تبین ان هذه المعانی، با توجه به این توضیحات معلوم میشه که این معانی که در قرآن اومده، مثل ازلال، ازلال یعنی گمراه کردن، مکر و مکر و مکر، استدراج سنستدرج و منعی سلاین و نحوه ها، اینا اون در جانب شقاوته که میفرماید ما ازلالشون میکنیم، ما باشون مکر میکنیم، ما استدراجشون میکنیم. در مقابل این الفاظی الفاظ دیگه در جانب سعادت آمده که مثلا یاریشو میکنیم، بهشون نور میدیم که با اون حرکت میکنه. این الفاظ انما تلحق بالموصوفین بها عقیب اعمالهم الصالحه او الطالحه. این الفاظ که خدای تعالی به خودش اسناد داده، چون اینجا یه شبهه جبری پیش میاد دیگه با توجه به مباحث جلسه گذشته. چون ما در جلسه گذشته چی عرض کردیم؟ عرض کردیم که فرمود که ما اینا رو هدایت میکنیم، بهشون نورانیت میدیم، قدم به قدم جلو میبریم اینها رو، از اون طرف اونا رو اذلال میکنیم، راه برشون سخت میکنیم، مسیر هدایت رو برشون تعیین میکنیم، سینه‌شون رو تعیین میکنیم که حقایق رو نمیپذیرن. اینجا یه شبهه جبری پیش میاد که پس این کار خداست دیگه. میفرماید با توجه به این توضیحات شبهه جبر هم برطرف میشه. چرا؟ چون این خصوصیات انما تلحق بالموصوفین بها، این خصوصیات مال موصوفه. به چه جهت؟ عقیب اعماله متالحه او صالحه، در عقب اعمال صالح و طالح خودشونه. به حسب ما یوسانه خواه، وقتی که اینو شما لحاظ کنید، اینجا سقط الاستشکال به لزوم الجمع. یعنی چی؟ یعنی مگر جز اراده خدا چیزی تو این عالم تحقق داره؟ جز اراده خدا که چیزی تو این عالم تحقق نداره. پس اگه من گمراه شدم اراده خداست؟ بله. اگه من هدایت شدم اراده خداست؟ بله. اگه با من مکر کرد کار خداست؟ بله. اگه من ازلال شدم کار خداست؟ بازم بله. پس اینجا شبهه جبر باید پیش بیاد. میفهمد نه، حالا مسئله چجوری حل میشه؟ مسئله اینجوری حل میشه که در این عالم جز اراده خدا چیزی در کار نیست. حالا اگه ما بخوایم یه تمثیلی بزنیم مثل اینه که ما وقتی وارد یه داروخانه میشیم، با نگاه انسانی ها، نه با نگاه الهی نمیخوایم بگیم، با معنی تمثیل. اثر اون دارو کار کیه؟ کار ماه. ما یه خریدار هستیم، رفتیم تو داروخانه، دارو رو کی درست کرده؟ کارخونه داروسازی. اثر دارو مال کیه؟ ترکیباتش کی انجام داده؟ کی بسته‌بندی کرده این دارو رو؟ کی در معرض دید شما قرار داده؟ هیچ کدوم کار من و شما نیست. اگرم اون دارو اون اثر میذاره، به من و شما ارتباطی نداره که. ما کاری نیستیم. البته ما یه اختیاری به اون داده شده. اون اختیار چیه؟ این که میتونیم هر دارویی رو بخریم. اگر ما توی داروخانه سم خریدیم، اون سم اثرگذاریش تقصیر من نیست، به دست من نیست، کار منم نیست، کار اون داروه. ولی من چیکار کردم؟ من به اختیار خودم سم خوردم، یا به اختیار خودم داروی شفا بخش خوردم. پس اینجا یه عاملی در کنار دارو قرار گرفت، اون عامل اختیار من بود. اختیار من با سم دارو ترکیب شد، منو کشت. پس اینجا اگه بگین دارو اینو کشت، اینجا درست، دارو کشته دیگه. ولی دارو مقصره؟ کسی دارو مقصر میدونه؟ یا میگه خودش خورد با اختیار خودش؟ در این عالم تمامی اعمال یه اثری توش قرار داده شده. در نگاه کردن یه اثری هست، به هر منظره که انسان نگاه کنه یه اثری هست. یا یه بخشش رو علمم فهمیده دیگه، میگه به این رنگ نگاه کنی افسرده میشی، به اون رنگ نگاه کنی آرامش پیدا میکنی، به اون رنگ نگاه کنی تحریک میشی. اینا آثار رنگ هاست دیگه. اینو علم فهمیده. علم فهمیده که شما وقتی که تماشای دریا میکنی، این اثر ضد استرس داره. یه چیزی که علم فهمیده دیگه، بقیهش هم همینه. من تا علم البته تا این مرز اومده جلو، البته یک قدمی هم گذاشته تو ماورا، یه قدمی هم علم تو ماورا گاهی وقتا گذاشته. مثلا تو تحقیقاتشون از لحاظ آماری فهمیدن که اگر کسی دین داشته باشه، این کمتر دوچاره مثلا افسردگی میشه. اینو آمار گرفتن فهمیدن. حالا چه ارتباطی بین دینداری و افسردگی هست؟ حالا اینو نفهمیدن دیگه. آثار ماورایی هم همینطوره. آثار از آن مؤثر حقیقی است. پس هیچ فعلی جز فعل الله در عالم نیست. پس ازلال کار خداست، هدایت هم کار خداست. اما در عقب چیه؟ خودش معرفی کرده، گفته آقا این مسیر رو اگه بری به دنبالش هدایت، این مسیر رو اگه بری به دنبالش شقاوت. اثر شقاوتی این مسیر رو من دادم، اثر هدایتی اون مسیر رو من دادم، اختیار تو رو هم من دادم. خب توی داروخانه که هر داروی به انسان نمیفروشن که، بدون نسخه خیلی از داروها رو نمیدن. حالا اگه آزاد شد چی؟ یه اختیاری به ما دادن دیگه. ما الان تو داروخانه اختیار نداریم هر دارویی رو بخریم. ولی تو این عالم، تو این فرصت محدود تا لحظه مرگ، اختیار دست ماست. یعنی ما میتوانیم انتخاب کنیم دست به این علت بزنیم، به دنبالش هدایت است. لذا اعمال قدم به قدم توابع دارن. آقای بهادینی فرموده بود که اگر انسان توابع حرف زدن رو میدونست، هیچ وقت حرف نمیزد. توابع حرف زدن. حاج آقا حمزاد میفهمیدن که من هر چی از عمرم میذاره بیشتر این کلام لقمانو میفهمم. آخه این خیلی حرف عجیبیه. چیه کلام اینه؟ لقمان میگه که آخه لقمان خیلی عجیبه. بعضی از جا اهل بیت ازار تعجب کردن از کلماتش. خیلی سخنان عجیبی داره. قرآن میگه حکیم موصفش کرده. لقمان میگه ان کان کلامک فزه فسکوتک من زهر. اگه سخنت نقرس، کلامت طلاست. سکوتت طلاست. یعنی چی؟ یعنی یه دست از سخنان هست که اینا زباله است. سخنانی که سخنان خلاف، غیبت کردن تو اونا که هیچ. یه دست از کلمات هست که هیچ ارزشی نداره، مثل خیلی از حرفای لغوی که ما میزنیم صبح تا شب. اینم هیچی. یه دست از سخنان، سخنان خیر و مفیده، اینا فزه است، نقره است. سخنان خیر، نصیحت، نمیدونم خیرخواهی، اینا فزه است دیگه، نقره است. میگه اگه سخنت فزه است، سکوتت طلاست. یعنی چی؟ یعنی حتی اگه سخنت ارزشمند هم هست، نزدنش بهتر از زدنش. من خودم تازگی یه بار اینو تجربه کردم، یه حرفی رو نزدم یه جایی، یه حرف حقی رو، حرف حق، همین تازگی ها. بعدن خدا رو شکر کردم، گفتم خدای تو زبان منه بسی. اگه اون حرف رو اونجا میزدم، دوتا مجموعه فرنگی به هم ریخته بود. دو تا مجموعه فرنگی که دارن کار فرنگی خیری میکنن، یه حرف راستی رو اگه من گفته بودم، این دو تا مجموعه به هم ریخته بود. دو روز بعدش فهمیدم. هی هم میخواستم بگم، خب واسه بگم اینجوریه، بعد باز جلو خودم گرفتم. یعنی خدا جلو زبانم گرفت، چون من نمیدونستم پشت پرده چه خبره. بعد یه خبری به من رسید، فهمیدم که اگه این حرفو زده بودم، این دو تا مجموعه فرنگی به هم ریخت. با هم دشمن میشدن این دو تا، خاطر یه حرف خیری که ما میخواستیم بزنیم. اینجا میگه این کانه کلام سکوت کلام که فزه فز سکوت و کم انزل. حاجا امجد میفهمون یه وقتی خیرخواهی میکنی فتنه ایجاد میشه، خیرخواهی فتنه ایجاد میشه. حالا اینجا میفرماید که اگر میبینی یه چنین صفاتی رو به خدای تعالی نسبت میده، شبهه جبر واسه شما پیش نیاد، اینها نتیجه اعمال خودشونه، گرچه اثر اون عملا مال خداست. اثر عمل مگه مال خودشه؟ خودش که آثار اعمال رو ایجاد نمیکنه که، اثر عمل از آن خداست. و فی العیون عن الرضا علیه السلام فی قوله سبحانه ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. اینم تایید عرایض که حضرت رضا در ذیل این آیه که خدا اینها رو در ظلماتی رها میکنه که اینا نمیتونن ببینن، قال علیه السلام ان الله لا یوسف به ترک کما یوسف و خلقه. خدا موصوف به ترک نمیشه اونجوری که خلق موصوف به ترک میشن، لکن نه، چون ما چجوری موصوف به ترک میشیم؟ مثلا شما، من یه عملی انجام میدم، شما از این عمل من ناراحت میکنه شما رو، این ناراحتی یه حالتی در شما ایجاد میکنه، بعد در اثر این ناراحتی مثلا از من دلخور میشین، بعد من رو ترک میکنین. این کل این اتفاقاتی که میفته اینا در مورد خدای تعالی هیچ کدوم اتفاق نمیفته که خدا مثلا ناراحت بشه از یک کسی بعد تغییر حالت پیدا کنه. خدا که حالت اصلا نداره که تغییر حال پیدا کنه. صفات خدا اون آخریش فقط موجوده، اون نتیجه موجوده، یعنی در اثر یک مجموعه اعمالی که این خودش انجام میده خدا نه ناراحت میشه نه اثر تغییر حال پیدا میکنه، نتیجهش در خدا پیدا میشه. حضرت فرمود ان الله لا یوسف به ترکم یوسف خلقو، لکن نه هم متا علم انهم لا یرجعون عن الکفر و الزلال، وقتی معلوم شد که اینا از کفر و زلال بر نمیگردن، منعهم المعاونه و اللطف، خدا بهشون کمک نمیکنه، کمک خودشون قطع میکنه. وقتی این کمک خلا بینهم و بین اختیارهم، اینا رو رها میکنه با اختیارشون، میگه تو میتونی دیگه برو خودت دنبال کار خودت. و فیه انه علیه السلام فی قوله تعالی ختم الله علی قلوبهم، خدا به قلبشون مهر میزنه، حضرت فرمود الختم هو تب علی قلوب کفار عقوبتا علی کفرهم، این کار به سبب عقوبت کفرشونه، یعنی نتیجه کفر اینا اینه که مهر به قلبشون میخوره، مهر وقتی خورد دیگه کلام حق اثر نداره. کما قال الله عز و جل بل تبع الله علیها بکفرهم فهم لا یؤمنون الا قلیلا. باز فی المجمع البیان قال روی عن الصادق علیه السلام انه قال انما، این مطلب تمام شد، انما ضرب الله، چون آیه این بود که خدا به پشه مثال میزنه، خدا حیا نمیکنه از اینکه به پشه مثال بزنه، قال انما ضرب الله المثل بالبعوزه لان البعوزه علی صغر حجمها خلق الله فیها جمیع ما خلق فی الفیل. حضرت فرمود خدا به بعوزه مثال زد چون بعوزه با همه کوچکی حجمش تمام اجزایی که در یک فیل هست در بعوزه هم هست، مع کبرهی و زیادت عضوین آخرین، دو تا عضو اضافه هم داره دیگه، بال داره که فیل نداره و نیش داره که بازم اون نداره. فاراد الله ان ينبه بذلک المؤمنین، خدا میخواست مؤمنین رو آگاه کنه، علا لطف خلقهی و عجیب صنعته، کی میتونه یه دونه قلب مورچه درست کنه؟ من نمیدونم مورچه اصلا قلب داره یا نداره، اگه داره بالاخره سایر اعضایی که داره، چشم داره که، چشم مورچه. الان قدرت صنعت و تکنولوژی در این اشیاء ریزه دیگه، درشتش که خب کاری نداره که، میسازن همه، کوچیک سازی کار سختیه دیگه، کی میتونه، کدوم صنعت و تکنولوژی میتونه چشم مورچه بسازه؟ حالا مورچه، ما میگیم مورچه از مورچه کوچیک‌تر هست، بعضی از حیوانات هستن که با چشمم دیده میشه بنزه سر شاخک مورچه است، حالا اونایی که کوچیک‌تری که دیگه اصلا با چشم مسلم دیده نمیشه که، هیچ، کی میتونه اینا رو بسازه؟ ان الله قال الصادق علیه السلام هذا القول من الله رد على من زعم ان الله تبارک و تعالی یذل العباد ثم يعذبهم على ضلالتهم. این آیه دلیل بر این است که کسانی که خیال میکنن خدا بنده ها رو گمراه میکنه و بعد اونها رو عذاب میکنه، این حرف باطل است. فقال عزوجل ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا، فرمود که خدا این کارو نمیکنه، خدا مثل میزنه، کافر هدایت نمیشه به سبب کفرش. مطلب بعدی عبارت فاسقینه، الفسق من الکلمات التي ابدع القرآن استعمال او في معنى المعروف. این لغت قرآنیه، یعنی در قبل از قرآن این لغت به این معنا به کار نمی رفت. فسقت تمره، وقتی خرما رشد میکنه از تو پوستش میزنه بیرون میگن فسقت تمره، بیرون زدن گوشت خرما رو از توی پوست خرما میگن فسق. این لغت که در عرب استعمال شده رو خدای تعالی در بیرون زدن از پوسته ای عرض شود که به کار برده که این پوسته عهد خداست، شما اگه این پوسته عهد خدا رو بشکنید اینو بهش میگن فسق. لذا فرمود فاسقین رو تفسیر کرد الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. فاسق کیه؟ فاسق اونه که عهد خدا رو بعد از پیمانش میشکنه. میفرماید که من فسقت التمره اذا خرجت عن قشرها و جلدها، وقتی خرما از پوستش خارج میشه، به همین خاطر اینا هم کسایی هستن که از پوست خودشون خارج میشن، یعنی یه پیمانی با خدا بستن، مثل خرمایی که پوست خودش رو میشکافه، اینا اون پیمان خدا رو پاره میکنن، نقض عهد میکنن. الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، اینا پیمان خدا رو نقض میکنن. ان نقض انما یکون ان ابرام، البته نقض پیمان این نیست که انسان یه گناهی انجام بده نقض پیمان کنه، این ابرام میخواد، ابرام یعنی اصرار، محکم کاری. الدعا یرد القضا ولو ابرم ابراما، دعا قضا رو برمیگردونه ولو اینکه اون قضا محکم شده باشه، ولو اینکه اون دعا عذابو برمیگردونه، ولو ابرم ابراما، ولو اینکه عذاب قطعی شده باشه، عذاب قطعی رو دعا برمیگردونه. ابرام یعنی اصرار و محکم شدن. و وصف الفاسقین ایزن فی آخر الآیه بالخاسری، در انتهای آیه فاسق رو به خاسر تعبیر کرد. والانسان انما یخسر فی ملکه، خسارت یعنی ضرر دیگه، انسان در چی ضرر میکنه؟ در ملکش. فرمود ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. خاسر حقیقی کیه؟ یه موقع شما سود نمیبری، خب این ضرر دیگه، مثل مغازه داره هست که میگه ضرر میکنی، یعنی مثلا قرار بود 500 تومان سود کنیم 400 تومان سود میکنیم، میگه 100 تومان از سودمون ضرر میکنیم، میگه نه ضرر میکنیم، این یه نوع ضرره، یه نوع خسارت. یه موقع هست که شما اصلا سود نمیبری، رأس المال تو دریافت میکنی، این هم خب ضرره دیگه. یه موقع هست که از اصل سرمایه هم ضرر میکنی، یعنی نصف سرمایه هم میره، یه موقع کل سرمایه میره. خسران حقیقی یعنی لغت خسارت، گرچه ممکنه تو اون معانی هم استعمال بشه، ولی حقیقت این لغت در از دست دادن اصل سرمایه است. اون وقت اصل سرمایه انسان چیه؟ خودشه دیگه. شما اصل سرمایه تو عمرتونه، جز عمر انسان چیزی نداره که. اینایی که کسب میکنه که همه میره، اینا هیچ کدوم براش باقی نمیمونه، اینا همه مربوط به دنیاست، در دنیا میمونه، هیچ کدوم با خودش نمیبره. اونی که با خودش میبره اینه که در ازای عمری که پرداخت میکنه چی دریافت میکنه. اگه در ازای این پرداخت چی دریافت نکرد میشه خسارت، چون رأس المالو داده چی هم نگرفته. لذا میفرماید ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، یعنی این در این معامله خودشو باخته و اهلیهم و اهلشو باخته یوم القیامه. حالا اینجا عرض شد که آخرین مبحث این باب تر میشه، که حالا البته یکی دوتا توضیح هم هست. حالا شما ملاحظه بفرمایید، ما خیلی زیاد این مطلب عرض کردیم، جا داره همیشه اینو بگیم، شاید این یکی از غرر مطالب تفسیر باشه. ما وقتی الفاظو استعمال میکنیم توی مقامات خودمون، ما این استعمالایی که میکنیم از اول عمرمون، چیزایی که یاد گرفتیم، اینا ما رو گرفتارمون کرده. بشور اوراق دفتر رو اگر همدرس مایی، ما باید یه دور شستشو کنیم این دینمون و اعتقاداتمون و لغتمون و الفاظمون رو، بعد بیایم توی این باب بحث کنیم. ما وقتی یه لغتی رو استعمال میکنیم، معمولا حقیقت نداره لغت ما. مثلا ما یه توهینی وقتی به کسی میکنیم، یه لفظ توهینی رو به کار میبریم راجع به شخص، یا مثلا یه لفظ عرض شد که تشویقی رو راجع به کسی به کار میبریم، نه این حقیقت داره نه اون حقیقت داره. حالا مثلا ما یه اتفاق افتاده، یه مثلا از این کار آقا خوشمون اومده، یه کلمه ای مثلا میگیم، یا مثلا یه پیچیده جلوی ما با ماشین ناراحت شدیم ازش یه کلمه ای به کار میبریم، در حالی که اون کلمه واقعا این نیست که، این حالا مثلا یه عمل جاهلانه انجام داده، ما مثلا به یک حیوانی تشبیهش میکنیم، در واقع کار ما تشبیهه، ولی این که مثلا اون حیوان نیست که. میگفت یه نفر به خواجه طوسی عرض شد که نامه نمیش، معاذالله تو نامه گفت کلب یعنی سگ، گفت ایشون در جهو باید عصبانی بشه دیگه، زمین و زمانم به هم بدوزه، اون آقا رو از هستی ساقط کنه که این کلمه رو گفته دیگه. گفت ایشون هم نامه نمیش گفت که کلب مثلا روی 4 تا پا حرکت میکنه، رو دست و با، من فقط روی 2 تا پا حرکت میکنم، کلب این خصوصیت رو داره، من اون خصوصیت، یه نامه مفصلی نمیش که خصوصیات کلب این است و این نمیش کنیم در من نیست. اما خدای تعالی وقتی به کسی یک لغتی رو به کار میبره، حقیقت اون لغت منظوره، چون قرآن که بحث اعتبارات نیستش که، چه در ناحیه سعادت چه در ناحیه شقاوت. اینجا وقتی میفرماید که این خودشو از دست میده، نه اینکه میخواد بگه خیلی ضرر سنگینیه، واقعا خودشو از دست میده، واقعا خودشو از دست میده، چون خود من یعنی کی؟ من مرکب از این آنات و لحظاتی هستم که تا آخر عمر در اختیار من هست دیگه. سرمایه من عمر منه دیگه. اینو ما هم قبول داریم دیگه. مگه ما اینو قبول نداریم؟ ما کلاس دوم دبیرستان بودیم یه معلمی داشتیم ایشون میفرمود خدا حفظش کنه هر جای کسی، میگفت 2 سال بیخوابی بکشید 50 سال راحت بخوابید. منظورش این بود که 2 سال زحمت بکشید که مثلا کنکور قبول شید که بعد مثلا 50 سال راحت زندگی کنید. حالا اون موقع نمیدونست، آخه اون موقع کنکور قبول شدن خیلی مهم بود، مثل الان دیگه نه، الان تازه مثلا اول کاره وقتی قبول میشه. حالا دکترا هم که میگیری بعد بگردی دنبال کار، اون موقع از الان خیلی باز مهمتر بود. منظورشون این بود دیگه، مردم هم به این قبول دارن این مطلب رو دیگه، میگن باری که الله مثلا 3 سال رفته خارج زحمت کشته تا آخر عمر راحت زندگی میکنه، سرمایه میدونن عمر رو دیگه، میگن آقا عمرت تو سرمایه، سرمایه تو از دست نده، چیکار داری میکنی وقتت رو تلف میکنی، عمرت رو تلف میکنی. همه اینو میگن دیگه، دنیا پرست و مؤمن و کافر و مشرک همه اینو قبول دارن. پس عمر سرمایه است. این وقتی که این سرمایه رو از دست میده، در واقع چی رو از دست میده؟ حقیقت خودش رو از دست میده. میفرماید اگه میبینید در قرآن کریم یه الفاظی به کار میره، مثل هدایت، مثل اضلال، مثل مکر، مثل استدراج، مثل نور، میگه اینا الفاظ تشبیه و استعاره و تمثیل و اینا نیست. میفرماید که و ایاکه، ایاکه اینجا تحذیره، ما به این میگیم تحذیر، یعنی بپرهیز، احذر، بپرهیز از تتلقا هذه الاوصاف التي اثبتها سبحانه فی کتابه للسعداء من عباده. این صفاتی که خدا برای اهل سعادت بیان کرده یا برای اهل شقاوت بیان کرده، مثل مقربین، مخلصین، مخبتین. مثلا مخلص یعنی چی؟ یعنی مثلا میگیم آخ خیلی آدم مخلصیه فلانی. این لغتی که ما میگیم اگر قرآن یه جایی گفت مخلص، منظورش این نیست، منظورش حقیقت این لغته، یعنی واقعا این آدم مخلصه. یعنی چی؟ یعنی از خارج اومدن تک تک حقایقش رو ازش گرفتن، از این آدم دیگه چی باقی نمونده، این شده مخلص. مخلص یعنی اون که از خارج اخلاص بهش دادن، خالصش کردن. خالص شدن یعنی چی؟ میگه این آب خالص شد، یعنی ناخالصیاشو گرفتیم دیگه. اینو چیکارش کردن؟ اینو همه چی ازش گرفتن، یعنی این رفته خدا به جاش نشسته. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. این رفته خدا به جاش نشسته، شده خدا، کلامش کلام خداست. ما ینتق عن الهوا، این مثل ما حرف نمیزنه، ان هو الا وحی یوها، هر چی که میگه وحی خداست، چون زبان پیامبر زبان خداست، دستش دست خداست. اینو بارا به عرضتون رسیده دیگه، این تو جوامع روایات اهل سنته. میگفت یه نفر چشرونی کرد، حضرت امیر زد پس گردنش، اومد خدمت جناب خلیفه دوم که تو خلیفه ایشون چیکار هست اینجا که ما رو کتک میزنه؟ میگه خلیفه گفت که رعت که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دید، دست خدا تو رو زد. این روایت از عمر است. ابوبکر گفته عرض شد که سمعت به اذنی، به دو گوش خودم شنیدم، علیون قسیم و نار و الجنه، علی تقسیم کننده بهشت و جهنم است. اینو ابوبکر نقل کرده. عایشه نقل کرده میگه دیدم شب پیامبر نیست، بلند شدم ببینم حضرت کجا رفته، دیدم رفته بیرون سر به خاک گذاشته، میگه الهی به حق علی. بعد میگه وقتی حضرت دعاش تموم شد گفتم که آقا این چه دعایی شما میکنی؟ فرمود که در شرق و غرب عالم گشتم، در نزد خدا محبوب تر از علی پیدا نکردم، لذا گفتم الهی به حق علی. اینم عایشه گفت. یه کتابی هست تمامش در نقل فضایل امیرالمومنین از زبان عمر و ابوبکر و عثمان و عایشه، از اهل سنت هم هست، یعنی سنداش هم مال خود اهل سنت. حالا اینجا میگه مخلص. مخلص اینجا نیست که مثلا میگه به مثلا آقا چقدر شما آدم با اخلاصی هستی. مال ما همینجوری، ما یه چیزی مثلا یه کاری آقا کرده میگیم چقدر با اخلاصی. یا مثلا مخبتین، صالح، مطهر. مطهر وقتی میگیم یعنی چی؟ مطهر حقیقی، یعنی واقعا از همه آلودگی ها پاک شده حقیقتا. و مثل فاسق، ظالم. فاسق وقتی میگه، نه اینکه این حالا مثلا یه کاری کرده خدای تعالی عصبانی شده میگه ای فاسق، اینجوری نیست که حالا مثلا عصبانی شده. ما امروز یه جایی بودیم جاتون خالی نبود، دعوا شده و تو بانک این آقا میگفت اون یکی میگفت، این آقا میگفت اون یکی میگفت، حالا هر چی این میگفت اون، خب این مصداق این بود، این داره عصبانی شده یه چیزی میگه، اون که اینایی که این میگه نیست، این هم که اونایی که اون میگه نیست، این حالا از باب عصبانیت ناراحت شده. خدا که اینجوری نیست که مثلا اون یه کاری بکنه خدا عصبانی بشه بعد مثلا هر چی که مثلا میشه بگه به این طرف. وقتی میگه فاسق، واقعا این صفت در اون یه حقیقتی داره که از اون حقیقت این کلمه فاسق داره خبر میده. ظالم، خاسر، خاسر یعنی کسی که خساره، قاوی، گمراه، زال، البته قاوی و زال فرقشونه که قاوی قوایت گم کردن هدفه، زلالت گمراه شدنه. الان من میدونم که باید برم میدان رسالت، مسیرم گم کردم، اما یه موقع است که میخوام برم میدان رسالت، دارم خیال میکنم که مثلا میدان امام حسین میدان رسالت، دارم میرم سمت میدان امام حسین، اینجا اصلا هدفمو گم کردم. این میشه قاوی. قاوی اونی که هدفو گم میکنه، زال اونی که مسیر رو گم میکنه. و امثالها اوصافن مبتذله، یعنی فکر نکنید اینا یه الفاظ پیش پا افتاده است، او مفیدتن لمجرد تزیین لفظ، یا فقط برای زینت دادن به لفظه. خب مولوی داره شمس دین روح و روان و شمس دین آرام جان، شمس دین نقل و نبات و شمس دین محبوب یار. شمس دین که نقل و نبات که نیست که، شمس دین. حالا این اینجا عشقش نسبت به شمس یا نسبت به اون تصویری که در شمس دیده اوج گرفته، میگه شمس دین نقل و نبات و شمس دین محبوب یار، این زینت دادن به الفاظ. حقیقتا که اون که نقل نیستش که، اما اینجا وقتی میگیم فرمیاد که او صفتی رو نسبت میده، این حقیقت در جان او داره. فتزتره با بزاله که قریحتوک، قریحه شما اون وقت اینجا به خطا بره و آیات قرآن متوجه نشین. فتعتف الجمیع علی وادن واحد، بگین اینم مثل همون شعر مولوی. و تأخذ هجاءً عامیاً، فکر کنید که اینم یه تنظیمه مثلا مثل الفاظ شعراست، معاذ الله. و حدیثاً سازجاً سوقیاً، یه کلام ساخته شده ساده‌ایه. بل هی اوصاف کاشفتون عن حقائق روحیه، اینا صفاتی که از حقیقت‌های روحی خبر میده. و مقامات معنویه فی صراطه سعادت و شقاوه، از مقامات معنوی خبر میده که مقامش هم خود شخصه. آخه یه موقع طبقه است، میگه الان این رفت طبقه دوم، من خودم که طبقه دوم نیستم که، من رفتم توی طبقه دوم، اما یه موقع است که من خودم میشم اون مقام. یه موقع من دارو دستمه، دارو شافیه، من فقط شفا به دست منه، اما یه موقع من خود داروام. عیسی خود دارو بوده، چون عیسی دارو که نمیداده، ذکری هم نمیگفته، عیسی اراده میکرده مرض میرفته، این دارو، اینجا خودش شفاست. آقای بهادین فهمیده بود که گوش درد عظیمی اومد، تا شب باش کلنجا رفتیم، دیدیم دلمون نمیکنه، گفتیم یعنی چی؟ ما منصوب از طرف پیامبر خداییم، برو. میگه درد رفت. این اینو میگن شافی، درد برو درد میره، دارو چیکار میکنه مگه؟ اینجا این خودش یه حقیقت روحی، خودش مقامه. تو آیات قرآن کریم هم اشاره شد، یه جا میفهمد لهم درجات، برای اینو درجه، یه جا میفهمد هم درجات، خودشون درجن اینا. فی صراطه و کل واحد منها فی نفسه مبدأ لآثار الخاصه، هر مقامی یه آثاری داره. و منشأ لأحکام مخصوصه معینه، هر کدوم یه احکامی داره، اینقدر اون احکام روحی شدیده که جسم انسان اثر میذاره. دیدین شما قیافه آدم ها رو نگاه میکنید دیگه، شما مثلا قیافه، خصوصا چشم آدم ها، چشم یه مومن رو مثلا تماشا میکنید، چشم یه کافر هم تماشا میکنید. گاهی وقتا انسان یه کمی هم اگه نورانی باشه، کاملا شیطان مجسم میبینه اینو. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. کسی توی تلویزیون نشون میداد، حاجا امجد هم نشسته بودن، کسی مسئولای آمریکا بود، من تماشای این کردم، گفتم آقا این شیطانه. آقا فرمود بله. البته فوری برای تربیت ما اینم اضافه کرد، گفتش ما هم همینیم، ما اگه خدا ما رو ول کنه ما هم همین است. اگه خدا انسان رو ول کنه، میگه با آقای بهادین گفته بودن که یکی از مسئولین، چند تا از مسئولین رفته بودن خدمت ایشون، گفتن آقا شیطان چیه؟ آقا گفته خودت. ایشون تعارف با کسی داشته؟ گفته خودت. گفت به یکی گفتن که جن رو میخوام ببینیم، گفت اگه آینه نداری تو آب صاف نگاه کن ببینیم. گفته شیطان کی؟ گفته خودت، خودت شیطانی. حالا گفته بود که این قیافش این شیطان بود، گفتم آقا این شیطانه. شما بله، ولی اگه خدا ما رو ول کنه ما هم این هست. اینجا میفهمد اینا آثاری داره هر کدوم از این مقامات روحی. و کما ان مراتب سن و خصوصیات القوا و اوزار، مثل مراتب سنی انسان، وقتی میگن این پیر مرد است، پیر مردی آثار ظاهری داره دیگه، میگن این جوان است، این نوجوان است، اینا یه آثاری داره هر کدوم. اینا هم همینطوره، وقتی این لفظ به کار میره این با خودش آثاری داره. کل من هما من شاون لا احکام و آثار مخصوصه لا یمکننا ان نطلب واحدا منها من غیر منشئی و مهدده ولئن تدبرت فی مواردها من کلامه سبحانه و ام انت فیها وجدت صدق مدعینا، اگه دقت کنید در آیه قرآن صدق این کلام رو پیدا میکنید. و فرعش همین است که الف و لام، الف و لام عهد است که مخصوصش همین است که آخرین مطلبم که اینجا دیگه بحثم تمام میشه این است که در مورد این فسقه، انسان سه تا رابطه داره. یه رابطه بین خودش و بین الله، به یک رابطه هستش که با عرض شود که بین خودش و پروردگار، یه رابطه با ارحام و اقرباشه، یه رابطه هم با جمیع منفل ارزه. این فاسقین کسایی هستن که هر سه رو شکستن. شما آیه رو اگه ملاحظه فرمایید فرمود الذین ینقضون عهد الله، پس رابطه شون رو با خدا نقض کردن، این یک. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، که بعد تو آیات دیگه میاد این محصول قطع رحمه، رحمم قطع کردن، اینم رابطه با ارحام. و یفسدون فی الارض، در زمین هم فساد کردن، یعنی با جمیع من فی الارض هم یه رابطه دارن، هر سه رابطه رو شکستن. میفرماید که هاذه الاوصاف جامعتون لجمیع موارد الفسق، این تیکه از آیه همه موارد فسق رو داره. چرا؟ کما ان مقابلات آل مقابلات، چون مقابل فسق هم همینه دیگه، یعنی این سه رابطه رو اگه رعایت کنه فاسق نیست، مؤمنه. اگه بشکنه این سه تا پیمانو فاسقه، که این در کلام خدای تعالی تکرار شده. و ذالک ان للانسان رابطه فی نفسه مع ربه، یه رابطه ایست که بین انسان و خداست. و رابطه قریبه مع ارحامه و اقربائه، یه رابطه ای هم هست که با اقربای اوست. و رابطه مع جمیع الارض و من فیها، فاذا ابقاها علی ما تقضی به الفطره من ابقائها و تحکیمها کان جاریا علی ما هداه الله الیه به فطرته و به خلقته. این رابطه رو هم خدا در فطرت انسان گذاشته. اگر این رابطه ای رو که خدا در جانش گذاشته رعایت کرد، به مقتضای فطرت عمل کرده، اولو الالباب انما یتذکر اولو الالباب. و اذا قطعها کان فاسقا خاسرا، اگر این رابطه رو قطع کرد فاسق است، به دنبال فسق خاسر است، یعنی سرمایه عمرش رو از دست داده. و فی بعض الاخبار ان الایه فی حق امیر المؤمنین علیه السلام و ولایته، که اینم باب جریه، بله یکی از مصادیقش هم ولایت است دیگه. اگه پیمان، یکی از پیمانهایی که انسان با خدا داره عمل به امر الله دیگه، پس اگه در مورد امیرالمومنین هم این آیه اومده از باب بیان مصداقه. بحث ما تمام شد. کیف تکفرون بالله، که این یه رجوع و تفریع در صدر آیه است. از اینجا به بعد میفرماید که الآیه به بیان بیان ملخص فی ضمن خمس آیات عاد ثانیان الی بیان اتم منه فی ضمن اثنتا عشرت آیه. اینا کلیات بود، حالا میخوایم وارد جزئیات بشیم. این آیات که در فصل بعدی میاد، یبین فیه حال الانسان حیاته موته و انه خلق له ما فی الارض جمیعا و السماوات و جعل له خلیفته و اسجد له ملائکته و اسکن ابواب الجنه ثم فتح له باب التوبه و اکرمه به عبادته و هدایه. یکی از مهمترین مباحث آیات قرآن از اینجا بعد ان شاء الله شروع میشه، که بحث خلقت آدمه و اون فروعات که تو مسئله آدم هست و معارفی که از این بحث بیرون میاد، که از سنگین ترین مباحث قرآنی اینجاست، یعنی بحث خلقت آدمه، که این خلقت به چه شکلی بوده، سجده ملائک به چه شکلی بوده، عرض شد که به کی سجده کردن، آیا به جناب آدم بوده، به انسان کامل بوده. مهمتر از همه اینا بحث اسماء الله که اینجا مطرح شده، که این تعلیم اسماء به چه شکلی بوده، که انشالله اینا دیگه برای جلسه آینده است. صلی الله علی محمد و آله. خیلی مفصل. اونجا دیگه تلاشی در کار نیست، اونجا دروه. امروز کشته، فردا درو. درو خودش لذت داره دیگه. این مثل علمه. شما تا یه جای کار میکنیم، گفت بو علی گفت من تا 18 سالگی به هرچی رسیدم تا آخر عمرم دیگه بیشتر از اون چیزی بهم اضافه نشد. اون تا علم نمو داره دیگه. به دنبال خودش نمو داره، تا آخر عمر از این نمو از این کشت 18 ساله استفاده میکرده. تکراری در کار نیست. اونجا چیزهایی برای انسان، همین دنیاش توش تکرار نیست. تو همین دنیاش اگه انسان همه نعمت‌ها رو داشته باشه، بازم یکی بالاتر نیست. یعنی انسان راضیه که یه عمر جاویدی بهش بدن، همه نعمت‌های دنیا رو هم بهش بدن تا آخر عمرش اینجا کیف کنه. ممکنه که ما الان اینجا اینو متوجه نشیم، ولی اونایی که اهل دنیا بودن اینجوری بودن دیگه، تاریخ به ما اینو نشون داد. همه چی داشته بعد آخر سر دنبال عمر جاودانه گشت که این تموم نشه، بتونه دائم از اینا استفاده کنه. اینایی که محفوف به هزار علمه، ولی برای اونی که همه چی داره، اون دنیا لذتی است که با هیچ علمی مخلوط نیست، اونجا اصلا قابل توصیف نیست. و یکی از خصوصیاتش اینه که تکراری نیست و لحظه به لحظه رشد داره، یعنی به لذت و بهجت و عرض شد که لطافتش اضافه میشه. اونجا اینطوریه، اینجوری نیست که یه لحظه برسه انسان احساس خستگی کنه، اونجا اصلا خستگی در کار نیست، ملالتی در کار نیست، تکراری شدنی در کار نیست، تکراری نمیشه اونجا چیز. اینجا بعضی چیزها اینجا من میتونه غذا خوردن تکراری میشه، ولی مثلا شما بهترین فرض شد که کتاب رمان رو دو بار که بخونی بار سوم دیگه وصلت رو سر میبره، بهترین غذا رو سه روز پشت سر هم دیگه بخوری، روز چهارم دیگه دلت نمیخواد بخوری، ولی اونجا اینجوری نیست. اونجا با مجموع خصوصیات که داره که ما مفصل راجع به خصوصیاتش بحث کردیم، هرگز این نقائص توش راه نده. یک کلمه اینا نقص دیگه، اونجا اصلا نقصی راه نده، اونجا همش وجوده، نقص مال عدمیات. انشالله میریم ببینیم اونجا. مرز نداره مطلقه، مرز نداره. البته یه جایی تکلیف انسان حرف زدنه، من یه حرف زدن واجب باشه، کجا واجبه؟ هر وقت واجب بود حرف بزنی، هیچ وقت حرف زدن واجب نیست، فقط تو نماز واجبه. نماز واجبه، قرائت نماز واجبه دیگه، دیگه جای حرف زدن واجب نیست. حالا شما مثلا هزار تا اشکال اخه میاد، میگه آقا پس میخوایم هدایت کنیم مردمو، مگه هدایت به زبانه؟ اصلا هدایت با زبان اثر نداره، هدایت با عمله، زبان فایده نداره. بله یه جایی تکلیف من الله که حرف بزنه، اون حسابش فهم کنه، پیامبر وحی رو باید ابلاغ کنه، اون باید اونجا حرف بزنه، اون نمیتونه بگه این کانه کلامو که فز فز سکوتو که من زهر. ولی فعلا برای ما که ملاک نداریم مطلقه. بله اگر انسان ملاک حرف زدن رو پیدا کرد، این خودش ملاک داره، این خودش مثل یه پزشکه، پزشکی که کار ساده ای نیستش که، ملاک میخواد دیگه، کجا کدوم دارو رو بده. روح انسان هم پزشکی میخواد، کجا حرف بزنه کجا حرف نزنه. این خیال میکنه هر جا حرف بزنه نصیحت کنه خوبه، اون داره الان مثلا از شدت ناراحتی داره دق میکنه، این میخواد بره نصیحتش کنه، نصیحت میکنه اثر معکوس میذاره. خود ما آینه ایم دیگه، این همه حرفایی که مردم با ما میزنن اثر داره در ما، خیلی از اوقات اصلا حوصله حرف شنیدن نداری، داره با حرف میزنه. ملاک نداره برای ما، ملاک داره البته، ولی برای ما بهتر اینه که حرف نزنیم. چون یه فرمایشی هم از فرمایشات امیرالمومنین جنب این قرار میگیره، حضرت فرمود که من هیچگاه نتونستم، نه که حالا به تعبیر من اینجوریه، تعبیر خیلی دقیق تره، ولی مفهومش این است که همواره میشود اثر حرف نزدن و بعدن جبران کرد، ولی اثر حرف زدن رو هیچ وقت نمیشه جبران کرد، چون حرف پرنده ایه که وقتی که پرواز کرد پرواز کرد دیگه، شما نمیتونی اسیرش کنی. اما حرف نزدن، حالا حرف نزدن آقا فرد ببخشید من یادم رفت اینو بگم، میگه اثر سکوت رو میشه بعدن عرض شد که خونسا کرد، ولی اثر حرف زدن میگه میشه خونسا کرد، حرف رفت دیگه، پرنده پرواز کرد مثل یه مرغ. برای ما که ملاک نداریم همون سکوت بهتره، هیچ وقت انسان از سکوت کردن ضرر نمی کنه. نه تعامل اجتماعی، این منافات با تعامل اجتماعی اصلا نداره. الان این حرف ممکنه به حرف خود ما مشکال بشه دیگه، الان میگه خب از شما چرا حرف میزنی؟ ملاک داره، ملاکش باید به دست. ببینیم من مثلا این حرف رو تو کلاس عربی که نمیزنم که، اون که میاد کلاس عربی من میشینه که نمیاد که من نصیحتش کنم، لذا اگه من این جمله رو بگم وصلای سر میگه آقا درس تو بده، ولی من اینجا یه بابی باز میکنم، هر کی دوست داشت بیاد، هر کی هم دوست نداشت نیاد. پس این حرف الان به جای خودش، ما اسم اینو گذاشتیم تفسیر البیان، ترجمه اینه. اگرم یه مطلب دیگه نمیگیم به ما اشکالی نیست، چون ما اینو بیان کردیم. اما حالا همین حرفو میخوام برم تو خونه تو کله پسرم بکنم. میگه بابا ما نخواستیم این حرفا رو بشنویم، بعد کیو ببینیم حالا؟ نخواستیم تو ما رو نصیحت کنی، بعد کیو ببینیم؟ اونجا وظیفه من اخلاق عملیه، یعنی من باید عمل خودم رو اصلاح کنم، اون در کنار اصلاح عمل من اصلاح میشه. اینه، این همونه که میفهمد مردم رو به غیر السنه دعوت کنید. در مقام غیر دعوت و هدایت که حرف زدن اثری نداره، در مقام دعوت و هدایت این میشه احکامش. بله ملاک داره، منتها این پیچیده است. این علم زندگی ملاکش. آجا ما میفهمون سخت‌ترین علم، علم زندگیه. کجا، چقدر و چی بگی؟ کجا بگی، چقدر بگی و چی بگی؟ خودمون آینه هستیم یا نیستیم؟ بسیاری از حرفایی که به ما زدن ما دوست نداشتیم که نزنن. بسیاری از حرفایی که به ما زدن ما آمادگی نشنیدن، شنیدنشو نداشتیم گفتن. اگه خودمون بودیم هیچ‌وقت همچین حرفی نمی‌زدیم. لذا این ملاک داره، ملاکش علم زندگی. علم زندگی بسیار سخته. این احتیاج به نورانیت الهی داره. همون که فرمود من یتق الله یجعل له نورا. اگه این نورانیت وقت اومد انسان میتونه کارشو درست انجام بده. تعاملات اجتماعیش هم ثمره داره. ولی انسان تاریک تعامل اجتماعی چه اثری داره جز تاریک کردن اون طرف مقابل؟ اگه نورانی شد من اینم عرض کنم، حالا وقتم گذشت.